یا رادیو فرداست. من مهرداد میردامادی ضمن سلام و صبح بخیر به شما شنونده گرامی، توجهتان را به مجموعه خبری این ساعت رادیو فردا جلب میکنم. رهبران آلمان و فرانسه طرح حکومت اقتصادی برای منطقه پولی یورو را پیشنهاد کردند. مخالفان معمر قذافی هر گونه مذاکره با حکومت وی را تکذیب کردند. تظاهرات علیه حکومت بشار اسد سه‌شنبه شب در شهرهای مختلف سوریه ادامه پیدا کرد. رهبران آلمان و فرانسه با طرح تشکیل حکومت اقتصادی برای منطقه پولی یورو خواهان انضباط بیشتر اقتصادی و اتحاد بیشتر در بین کشورهای اروپایی شدند. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان و نیکولای سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه در دیدار روز سه‌شنبه خود در پاریس از تمام کشورهای منطقه پولی یورو خواستند در قوانین اساسی خود متممی در ضرورت وضع بودجه متوازن بگنجانند. خانم مرکل و آقای سارکوزی علاوه بر این بار دیگر بر تعهد خود به دفاع از پول واحد اروپایی تأکید کردند. با این همه، آنچه به نوشته روزنامه فاینانشال تایمز انتظار سرمایه‌گذاران در مورد راه حل فوری برای بحران بدهی‌های کشورهای اروپایی بود، از خلال گفته‌های این رهبران دو قدرت بزرگ اقتصادی اروپا شنیده نشد. شورای انتقالی ملی لیبی انجام هر گونه مذاکره با حکومت معمر قذافی را تکذیب کرد. مصطفی عبدالجلیل رئیس شورای انتقالی ملی لیبی با بیان این مطلب اضافه کرد قذافی باید از قدرت کناره بگیرد و خاک کشور را ترک کند. وی افزود که این شرط اصلی مخالفان است و هر گونه مذاکره و گفتگو بدون در نظر گرفتن این اصل غیر قابل تصور است. نیروهای مسلح مخالف قذافی از دو جبهه غرب و جنوب در آستانه محاصره ترابلوس پایتخت هستند. در همین حال لئون پانتا وزیر دفاع ایالات متحده در سخنانی با اشاره به تحولات روزهای اخیر در لیبی اظهار داشت که دوران معمر قذافی به انتهای خود نزدیک می شود. به رغم تشدید سرکوب معترضان و افزایش شمار قربانیان حملات نیروهای امنیتی و نظامی سوریه، تظاهرات معترضان به حکومت بشار اسد سه‌شنبه شب نیز ادامه یافت. با ادامه تظاهرات ضد دولتی در خیابان‌های شهرهای مختلف سوریه، فعالان حقوق بشر گزارش می‌دهند شمار دیگری از معترضان به دست نیروهای حکومتی کشته و زخمی و جمعی نیز دستگیر شدند. شهرهای حمص در غرب، ابو کمال در شرق، بنش در شمال و چندین شهرک حومه دمشق شاهد تظاهرات اعتراضی به حکومت بشار اسد بودند. در همین حال ارتش سوریه به گلوله باران بندر لازقیه از زمین و دریا ادامه می‌دهد. گروه‌های مخالف حکومت سوریه می‌گویند تلفات غیر نظامیان در این شهر به 36 نفر رسیده است. در همین حال یاسر عبدالربهو دبیر کل سازمان آزادی بخش فلسطین صاف میگوید حمله نیروهای امنیتی و تانک‌های سوریه به آوارگان فلسطینی در بندر لازقیه جنایت علیه بشریت است. به گفته دبیر کل صاف، تانک‌های ارتش سوریه در حالی به خانه‌های آوارگان فلسطینی شلیک کردند که این آوارگان جایی برای رفتن یا پناه گرفتن در اختیار نداشتند. در اینجا نوبت میرسد به برنامه هفتگی صدای شما. از شما دعوت میکنم به این برنامه گوش فرا دهید و از خلال راه‌های تماسی که در این برنامه معرفی میشود با رادیو فردا تماس بگیرید.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من خانواده هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
درود بر شما شنونده گرامی برنامه صدای شما صدای فردا. در برنامه امروز مانند همیشه به سوالها، پیشنهادها و انتقادهای شما پاسخ میدیم و همینطور به پاسخهای شما که به سوال هفته داده اید اشارهی خواهیم داشت. برای شنیدن همه اینها 23-24 دقیقه آینده رو با ما بمانید.
صدای شما صدای فرداست.
در برنامه امروز همکارم آزاده و همینطور همکار دیگرم حامد پارسی کنار من در استودیوی برنامه صدای شما صدای فردا هستند. سلام میکنم به تو آزاده و همینطور به تو حامد.
به همه شنونده های برنامه صدای شما صدای فردا سلام میکنم و امیدوارم که در دقایق آینده بتونیم به برخی از نظرات و خواسته های اونها پاسخ بدیم.
سلام و درود به همه شنونده های صدای شما صدای فردا.
برنامه امروز رو هم همکارم آزاده مثل هفته گذشته شروع میکنه با سوال هایی که شما از ما پرسیده اید.
اول از همه از یک سوال کلی شروع میکنیم. شنونده‌ای در ایمیلی از ما پرسیدن که چرا سرعت اینترنت در ایران پایینه؟
حامد، سرعت اینترنت در ایران پایینه.
خب در پاسخ به این سوال خیلی کلی بذارین اول به این اشاره کنم که دسترسی به اینترنت در بسیاری از کشورها جزء حقوق شهروندان به حساب میاد و در ایران هم زیرساخت‌های اینترنتی چه در شبکه تلفن‌های ثابت چه در شبکه تلفن‌های همراه گسترش پیدا کردند، ولی از نظر کیفیت و سرعت همینطور که در این سال بود خب قابل مقایسه با برخی از کشورهای دیگه به ویژه کشورهای همسایه ایران نیستند. من فقط به این نکته اشاره کنم که بر اساس آماری که در سال گذشته درباره سرعت اینترنت در کشورهای مختلف منتشر شد، ایران در میان 128 کشور مورد بررسی، 129 کشور مورد بررسی در رتبه 114 هم قرار داشت از نظر سرعت دریافت اینترنت.
یعنی در میان 129 کشور مقام 114 هم.
دقیقا همینطوره. سرعت اینترنت در ایران 629 کیلوبیت بر ثانیه و دانلود ریت ایران 80 کیلوبیت در ثانیه است. یعنی بسیاری از کاربران ایرانی با سرعت 80 کیلوبیت بر ثانیه اینترنت رو میتونن ازش استفاده کنن، در حالی که به طور معمول در کشورهای دیگه، مثلا من قاره آسیا رو براتون مثال بزنم که حداقل سرعت اینترنت در کل قاره آسیا به طور میانگین 137 کیلوبیت بر ثانیه است و در میون کشورهای همسایه هم اگر قطر رو استثنا کنیم که خیلی سرعت اینترنت در اونجا نزدیک هست به ایران و در رده‌بندی جهانی هم چند پله بیشتر با ایران فاصله نداره، چند پله بالاتر از ایران هست، بقیه کشورهای همسایه ایران سرعت اینترنت در اونجا خیلی بیشتر هست. ولی سال گذشته آماری منتشر شد از طرف نهادهای دولتی در ایران، یکی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و یکی سازمان فناوری اطلاعات که یکی از زیرمجموعه‌های همین وزارت خونه هست. آمار کمی متفاوت و متناقض هست با هم دیگه، ولی من هر دو آمار رو اینجا ذکر میکنم. وزارت ارتباطات ایران سال گذشته بهمن ماه اعلام کرد که نزدیک به 30 میلیون نفر، یعنی اگر بخوام دقیق‌تر بگم 28.5 میلیون ایرانی به اینترنت دسترسی دارن و از این میان یک چیزی حدود 700 هزار نفر به اینترنت پرسرعت دسترسی دارن و بقیه کاربران اینترنت در ایران از سیستم دایالاب و اینترنت‌های کم سرعت استفاده می‌کنند. این آمار یه تفاوتی داشت با آماری که سازمان فناوری اطلاعات همون زمان منتشر کرد. اونجا اشاره شد که تعداد کل کاربران اینترنتی در ایران نزدیک به 19 میلیون نفر هست که از میان این 19 میلیون نفر 1.5 میلیون نفر به اینترنت پرسرعت دسترسی دارن. حتی اگر ما این آمار دوم رو ملاک قرار بدیم، می‌بینیم که یک چیزی بیش از 7% کاربران اینترنتی در ایران به اینترنت پرسرعت دسترسی دارن. قطعاً زیرساخت‌های مناسب برای دسترسی به اینترنت پرسرعت در برخی از شهرهای ایران نیست، ولی از اون طرف فراموش نکنیم که محدودیت‌هایی هم برای استفاده از اینترنت پرسرعت در ایران هست. مثلا بسیاری از شرکت‌های خدمات دهنده اینترنت در ایران اینترنت بیش از 108 کیلوبیت بر ثانیه رو به کاربران خانگی و کاربران عادی نمیدن و حتما شما نیاز دارین که معرفی نامه ای از شرکتی ببرین یا به هر حال شواهد و مدارک ثبت یک شرکت رو ارائه کنید به اونها که اونها به شما نه به عنوان یک کاربر خانگی، به عنوان یک کاربری که در یک شرکت فعالیت میکنه اینترنت بیش از 108 کیلوبیت بدن.
یعنی باید حتما شما ثابت بکنید که با اینترنت کاری برای یک کمپانی، شرکت، سازمانی انجام میدید و افراد حقیقی، اشخاص عادی این اجازه رو در ایران ندارند. خب تکلیف سرعت اینترنت در ایران رو حامد روشن کرد. خب آزاده سوال بعدی چیه؟
سوال بعدی اینه که شنونده های ما ازمون پرسیدن چطوری میتونن رادیو فردا رو از طریق سیستم اندروید و آیفون و سامسونگ آی 9000 و آیپد دریافت کنن.
باز در برنامه‌های مختلف و در هر برنامه ما درباره این صحبت می‌کنیم که چطور از گوشی‌های تلفن مختلف رادیو فردا رو گوش کنن. قبلا نمونه این رو فکر می‌کنم زیاد در برنامه صدای
شما در برنامه گذشته داشتیم، برنامه پیش از اون هم اشاره‌ای داشتیم به راه و روش استفاده از صدای رادیو فردا با تلفن‌های همراه. ولی خب دوستان سوال کردن، تو هم همیشه با این لبخندی که داری پاسخ میدی به سوالات دوستان. خب تکلیف این دوستانی که گفتن این مارک ها من یادم رفته دادش زیاد بود چیه؟
البته این دفعه این شنوندمون نوع تلفن همراهشون رو برامون ذکر کردن و این آسان‌تر میشه که ما بهشون راهنمایی کنیم چطوری از طریق موبایلشون که سامسونگ آی 9000 هستش برنامه رادیو فردا رو دریافت کنن.
بله، سامسونگ آی 9000 هم تفاوت زیادی با آنچه که تا الان گفتیم نداره. سیستم عامل این گوشی هم اندروید هست و الان من توضیحاتی میدم باز درباره این که چطور گوشی های اندروید، آیفون، آیپد ها میتونند از برنامه های استفاده کنند که رادیو فردا رو دریافت کنند. یکی از برنامه هایی که در چند برنامه پیش دربارش مفصل صحبت کردیم تیون این رادیو هست. اگر که کاربران ما، شنونده های ما به وبسایت تیون این رادیو مراجعه کنند که آدرسش هست tunein.com، در این وبسایت نرم افزارهایی قرار داده شده برای سیستم های عامل مختلف گوشی های همراه که از طریق اون میشه این برنامه دریافت کرد و از طریق این برنامه همینطور که گفتم با انتخاب زبان یا با انتخاب محلی که رادیو فردا درش قرار داره، یعنی پراگ در جمهوری چک، رادیو فردا رو پیدا کرد و شنید. هم از طریق این وبسایت میشه رادیو فردا رو شنید و هم از طریق نرم افزارهایی که اونجا هستن.
خب حامد، با اون سرعت پایین اینترنت در ایران، آیا کاربران یا کسانی که از طریق تلفن همراه میخوان به صدای رادیو فردا گوش کنن میتونه این کار رو با اون اینترنت و با اون سرعت انجام بدن؟
خب سوال خوبی کردین. در ایران الان بر اساس آخرین آماری که وزارت ارتباطات ایران اعلام کرده 40 میلیون نفر مشترک تلفن همراه هستن که از این تعداد 10% یعنی چیزی بیش از 4 میلیون نفر از طریق سیستم GPRS به اینترنت دسترسی دارند. سیستم GPRS البته سیستم پرسرعتی نیست برای تلفن‌های همراه و این امکان رو نمیده که بسیاری از برنامه‌ها رو اجرا کرد یا صداها رو گرفت به خاطر پایین بودن سرعتش. منتها تلفن‌های همراه این ویژگی رو دارن که مثل یک کامپیوتر GB شما هر جایی که شبکه وایرلس در کنارتون باشه و شبکه بی سیم در کنارتون باشه بتونید از اون استفاده کنید و وصل بشین. الان همین برنامه تیون این رادیو که معرفی کردم و دربارش حرف زدیم در وبسایتش برای تلفن‌های همراه مختلفی برنامه‌ها رو گذاشته و ارائه کرده که میتونن ازش استفاده کنن. بذارین من فقط خیلی سریع مرور کنم. آیپد و آیفون برنامه ویژه دارن، گوشی‌های اندروید برنامه ویژه دارن، بلک بری، پالم، حتی سامسونگ هایی که سیستم عاملشون بادا هست برنامه‌ای براشون طراحی شده در همین وبسایت که میتونن از اون استفاده کنن، و ویندوز فون ها یعنی گوشی‌هایی که سیستم عاملشون ویندوز موبایل هست هم میتونن که در واقع به این سایت مراجعه کنن کاربرانش و برنامه خاصی که برای ویندوز فون ها طراحی شده اون رو بگیرن، نصب کنن روی گوشی هاشون و از طریق اون همونطور که گفتم از طریق سرچ زبان یا در واقع مکان به رادیو فردا برسن. و فکر میکنم که کسانی که این برنامه رو امتحان کردن و به ما بازخورد فرستادن از تجربهشون خیلی راضی بودن.
خوشحالیم که دوستان میتونن به هر طریق که شده صدای رادیو فردا رو گوش کنن.
صدای شما صدای فرداست.
خب آزاده، سوال دیگری هم هست؟
بله جان عزیز، خانم تکتم هم اینجا برامون نوشتن که نرم افزار نسیم رو برای آیفونشون میخوان استفاده کنن. چطوری ممکنه حامد؟
فکر میکنم که در ایمیل های دیگری هم که این هفته مطرح کردیم این مسئله بود که دسترسی به رادیو فردا از طریق گوشی تلفن همراه چجوریه. قطعا همینطور که خانم تکتم اشاره کردن، این دسترسی نه دسترسی به صدای رادیو فردا که دسترسی به متن رادیو فردا، به وبسایت رادیو فردا.
وبسایت رادیو فردا رو در تلفن همراه یا آیپدشون ببینن.
خب طبیعی است که وبسایت رادیو فردا رو با آدرس radiofarda.com یا آدرسی که ما در واقع سایتی که ما برای گوشی های تلفن همراه طراحی کردیم radiofarda.mobi میتونند با وارد کردن این آدرس در بروزرهای خودشون به وبسایت ما وارد بشن و اون رو ببینن. ولی این رو هم بگم که طبیعیه که اگه از آدرس هایی که ما برای به عنوان فیلتر شکن ارسال میکنیم اونها هم وارد بروزرشون بکنن، نتیجه یکیه و به وبسایت رادیو فردا وارد میشن. پس فقط کافیه که اگر که رادیو فردا جای فیلتر هست، به جای آدرس رادیو فردا آدرس فیلتر شکن ما رو وارد کنن. چون همینطور که میدونید نسیم یک نرم افزار نیست که لازم باشه که نصب بشه روی گوشی یا کامپیوتر شما. نسیم فقط فیلتر شکنی هست، آدرسی هست که وارد آدرس بار در واقع مرورگر خودتون میکنید و از طریق اون به جای اینکه با آدرس radiofarda.com به ما بپیوندید، از طریق آدرس اون فیلتر شکن به ما میپیوندید.
اون بد نیست یک بار دیگه اون آدرس دسترسی به وبسایت رادیو فردا را از طریق تلفن‌های همراه تکرار کنید.
بله، radiofarda.mobi
radiofarda.mobi دوستان.
صدای شما صدای فرداست.
آزاده میمونم آماده است، مثل این که میخواد یک سوال دیگر رو مطرح کنه.
خب از بحث داغ اینترنت و نرم افزار و فیلتر شکن که بگذاریم، میرسیم به شنوندهی که ازمون خواستن ضبط ماشینشون دی وی سی است و فقط موجهای AM و FM رو دریافت میکنن. چطوری میتونن از طریق این دستگاه به رادیو ما گوش بدن؟
خب اینجا همت فکر میکنم من باید پاسخ بدم. دوستان میدونید که رادیو فردا روی موج FM در ایران برنامه پخش نمیکنه. روی موج متوسط، همون AMی که اون این دوست عزیز در پیامشون به ما ارسال کردن، ما برنامه پخش میکنیم. روی موج متوسط 1575 کیلوهرتز و همینطور روی موج متوسط 1314 کیلوهرتز. اگر روی این دو طول موج به رادیو فردا بخواید گوش کنید، در اتومبیل امکانش هست. ولی بدونید که موج متوسط 1314 کیلوهرتز از ساعت 6:30 بعد از ظهر تا 6:30 بامداد برنامه رادیو فردا رو پخش میکنه. ولی موج متوسط 1575 کیلوهرتز در 24 ساعت شبانه روز صدای رادیو فردا رو به گوش شما شنوندگان عزیز میرسونه.
پس ما دو تا توقفگاه روی موج‌های AM داریم که از طریق رادیوی ماشین قابل گرفتن هستن، 1575 و
1314.
خب آقای سعید برامون نوشتن که سه بار به ما ایمیل زدن و جوابی دریافت نکردن.
تعجب میکنم، البته ما همه ایمیل ها رو میبینیم، احتمالا ممکنه که مشکلی بوده و این ایمیل ها به دست ما نرسیده، ولی این ایمیل آخر که خب رسیده و تو هم که داری سوالشون رو میخونی.
بله، ایشون نوشتن که صدای رادیو فردا رو حدود 10 روز نمیشنون و نمیدونن که عدد 1532 رو باید کجا وارد کنن.
خب این داستان مثل این که حامد داستان اودیوپید ماهواره هاتبرد. این دوست عزیز حتما صدای ما رو روی ماهواره هاتبرد میشنیدن، با تغییر اودیوپید ما صدای ما رو از دست دادن. بله دوستان، اودیوپید ما روی ماهواره هاتبرد تغییر پیدا کرده، از عدد 4632 به 1532 تغییر کرده. یعنی شما باید این رقم رو وارد رسیورتون کنید تا بتونید بار دیگه صدای رادیو فردا رو روی ماهواره هاتبرد داشته باشید. تغییر دیگه‌ای روی ماهواره هاتبرد داده نشده. ولی اگر مشکلی بود، دو مرتبه در رسیورتون تمام کانال‌ها رو دنبالشون بگردید، بدونید که به رادیو فردا دسترسی پیدا خواهید کرد. و اگر باز هم مشکلی بود، به یکی از کسانی که به ماهواره و تنظیم ماهواره وارد است مراجعه کنید. متشکریم از شما دوستان.
آقای ری برامون نوشتن به جای اختصاص دادن بیشتر برنامه به اخبار اقتصادی، برنامه هاتون رو بیشتر به مناظره و گفتگوهای چالش برانگیز اختصاص بدین.
هم اتفاق میکنم این دوست عزیز با اقتصاد رابطه چندان خوبی نداره و اصلا دلش نمیخواد خبر اقتصادی گوش کنه، ولی در رادیو ناچار هستیم که ما خبرهای اقتصادی داشته باشیم، مجله های اقتصادی داشته باشیم. البته دوست عزیز، برنامه هایی که در اونها مناظره های چالش دار هم هست از رادیو فردا پخش میشن.
خب جان، در این بخش از برنامه در هفته گذشته و همین هفته درباره تغییرات در برنامه صحبت کردی. ما بناست چه چیز جدیدی رو کنیم برای شنونده های برنامه صدای شما صدای فردا؟
اولا که ما منتظر نظر و پیشنهادهای خود شنوندگان هستیم، چون این برنامه، برنامه صدای شما صدای فردا، برنامه خود شما شنوندگان رادیو فردا در رادیو فرداست. ما منتظر نظرهای شما هستیم تا تغییرات لازم رو ایجاد کنیم، اما تغییرات کوچکی رو شروع کردیم از همین برنامه و اگر موافق هستید،
فکر کنم یکی از این خواسته ها و نظرات این بوده که تو این برنامه احیانا صدای شنونده ها بیشتر پخش بشه.
دقیقا، چون لابلای موسیقی معمولا پاسخ به سوال هفته رادیو فردا در برنامه شما چه فکر میکنید پخش میشه و تعداد پاسخهای شنوندگان لابلای موسیقی از 2 تا 3 شنونده بیشتر نیست، ما تلاش خواهیم کرد که در برنامه صدای شما صدای فردا هر هفته تعدادی از پاسخهای شما شنوندگان عزیز به سوال هفته رو پخش کنیم.
خب پس بد نیست که سوال این هفته رو بشنویم و بعد احتمالاً ببینیم که چه پاسخهایی براش اومده.
بله، سوالی است که حمید فاطمی مطرح کرده و پاسخها را هم پس از شنیدن سوال گوش میکنیم.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
آیت الله خامنه ای در شرح نقطه های قوت نظام گفته است اعتماد میان مردم و نظام و افزایش اعتبار بین المللی ایران از جمله نقاط قوت نظام است. وی نقاط ضعف نظام را در زمینه های اقتصادی و فرهنگی دانست. نظر شما در این باره چیست؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر می کنید، با شماره تلفن 20420221122112 تماس بگیرید.
نظر ما درباره امام خامنه ای، مرد عالم خود این شخص است که 75 میلیون اداره می کند و بدون هیچ عیب نقص کل کشورهای جهان به این انسان خیلی خوب که با قرآن و خداحت اسادت می ورزند.
توجه، آقای خامنه ای، قفس حسنی مبارک بعد از نصف ایران می آوریم انشاءالله.
نقاط قوت نظام ولایت فقیه زور و چماق و اسلحه که بالای سر مردم نگه داشته شده و نقاط ضعفش هم خب عدم مشروعیت نظام هست.
آیت الله خامنه هر چی فکر کنه به شما هیچ ربطی نداره. اگه راست میگین هم صدای ما رو پخش.
که بزرگترین نقطه ضعف این نظام همون خود خامنه ای هستش.
خب صدای تعدادی از شنوندگان رادیو فردا رو شنیدیم. یادآوری میکنیم دیدگاه شنوندگان رادیو فردا الزاماً نظر رادیو فردا نیست.
خب اجازه بدین یه سری هم بزنیم به وبسایت رادیو فردا و فیسبوک رادیو فردا.
در برنامه گذشته وعده دادیم.
دقیقاً همینطوره.
نظر کاربران که در وبسایت رادیو فردا مطرح میشه و همینطور در فیسبوک، در صفحه فیسبوک رادیو فردا دوستان نظری رو بیان میکنن، در این برنامه به اونها اشاره خواهیم کرد. حامد،
در این هفته ما سوالی رو مطرح کردیم با کاربران وبسایت رادیو فردا، نظرسنجی رو گذاشتیم و همون نظرسنجی رو در فیسبوک هم منتقل کردیم. این نظرسنجی برمیگشت به مطلبی که در همون روزها توی وبسایت رادیو فردا منتشر شده بود درباره اینکه فیسبوک زیادش هم خوب نیست. یه تحقیق دانشگاهی بود که درباره این صحبت میکرد که جوانها و نوجوانهایی که با فیسبوک کار میکنن دچار بعضی از آسیب‌های اجتماعی میشن. مثلا اونجا ذکر شده بود که فیسبوک و کار کردن با فیسبوک و حالا به طور عام‌تر شبکه‌های اجتماعی باعث تقویت خودپرستی میشه در بین نوجوان‌ها. باور می‌کنی؟
من که خودپرست نشدم ولی زیادم با فیسبوک سر و کاری ندارم.
یعنی الان خودت رو جزو رده نوجوان‌ها دسته‌بندی کردی؟
دسته‌بندی رو ببینیم. اجازه آزاده. تو چطور با فیسبوک رابطت خوبه؟
من جدیداً احساس خطر میکنم تو فیسبوک.
خب عامر، پاسخ کاربران رادیو فردا چی بوده؟
خیلی خیلی چیز جالبی هست. ما توی سوالی که در وبسایت گذاشتیم، الان من این سوال رو میخونم. تحقیقات در دانشگاه دولتی کالیفرنیا نشون میده که استفاده بیش از حد از فیسبوک میتونه به بروز رفتارهای ضد اجتماعی، خودپرستی و مجموعه دیگری از نارسایی‌ها و پیامدهای منفی در میان کاربران منجر بشه. از کاربران وبسایت خواسته بودیم که جواب بدن که با این نظر موافق هستن یا نه. جالبه بگم که بیش از 70% کسانی که در این نظرسنجی شرکت کردن موافقن که چنین رفتارهای، چنین ناهنجاری‌هایی ممکنه بروز کنه در صورت استفاده از فیسبوک و شبکه‌های اجتماعی. تا این لحظه که داریم با هم صحبت می‌کنیم بیش از 5300 نفر در این نظرسنجی شرکت کردن.
تعداد قابل ملاحظه‌ای.
تعداد قابل ملاحظه‌ای که فقط 30%شون میگن که چنین تحقیقاتی نتیجه‌ای که به دست داده درست نیست.
مخالف اون نظر هستن، یعنی خودپرست نشدن و هیچ تغییری در رفتارشون ایجاد نشده.
حالا به نکته جالبتری اشاره کنم که ما همین سوال رو به فیسبوک رادیو فردا بردیم.
اونجا تغییری با وبسایت داشت پاسخ‌ها یا نه؟
بله، اتفاقا یه نکته جالبی اونجا دیدم. گزینه‌ای اضافه شد اونجا به جواب‌های ما، یعنی از حالت بله خیر در اومد و به پیشنهاد کاربران این گزینه اضافه شد که بستگی به کاربر داره و بیشتر کسانی که توی فیسبوک به سوال ما جواب دادن فکر می‌کنن که این ماجرا بستگی به کاربر داره، یعنی کاربرانی ممکنه که دچار نارسایی اجتماعی بشن در صورت استفاده زیاد از فیسبوک و کاربرانی ممکنه دچارش نشن. می‌خوای آمار اون رو هم مرور کنیم؟
اونم جالبه بدونیم.
نزدیک 2000 نفر توی فیسبوک به این پرسش پاسخ دادن در همون روز اولی که این پرسش رو گذاشتیم و از میون اونها بیش از 1200 نفر معتقد بودن که، یعنی بر اساس اینکه اون آدم چی باشه، کی باشه و چی کار کنه ممکنه که دچار نارسایی هایی بشه یا نشه، و فقط حدود 450 نفر موافق بودن با نتیجه این تحقیق و از اون طرف نزدیک 140 نفر هم مخالف بودن با نتیجه تحقیق.
پس در فیسبوک میبینیم که تغییر پیدا میکنه. ولی یک یادآوری اینجا فکر میکنم لازمه. این نظرسنجی هایی که ما در وبسایت رادیو فردا منتشر میکنیم و همینطور در صفحه فیسبوک رادیو فردا، نظرسنجی علمی نیست. حامد درست میگم؟
دقیقا همینطوره. یعنی به معنای این که ما نمونه‌گیری علمی کردیم که یک بخشی از جامعه رو بازتاب میده به این معنا نیست، ولی میتونیم فرض کنیم که سلیقه بخشی از مخاطبان رادیو فردا رو این نظرسنجی پوشش میده.
خب حامد، حالا تو آدم خودپرستی هستی یا نه؟
خب خیلی جواب این سوال سخته، ولی بگم گرچه نظرسنجی ما نظرسنجی علمی نبود همینطور که اشاره کردیم، ولی نظرسنجی دانشگاه دولتی کالیفرنیا کاملا بر اساس نمونه‌گیری علمی انجام شده بود و این احتمال که در آینده شما با یک آدم خودپرست روبرو بشین بنابراین منتفی نیست.
خیلی خب، حالا داستان خودپرستی اینا رو باید بریم ببینیم چیکار باید بکنیم، ولی مثل این که آزاده میخواست اینجا یه یادآوری بکنه پیش از خداحافظی.
برای دریافت پروکسی و فیلتر شکن درخواست خودتون رو به info@radiofara.com بفرستین. یادتون نره در قسمت عنوان یا همون سابجکت بنویسین فیلتر شکن. بدرود و شاد باشید.
دوستان، به پایان برنامه امروز صدای شما صدای فردا میرسیم. من